بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره توثیقات بحث میکردیم، اصول و قواعدی که مربوط به توثیقات بود مورد بررسی قرار گرفت. گفتیم سه تا اصل داریم: اصالت العداله و اصالت الصحه و اصالت عدم البساطه. دو اصل اول را کامل بحث کردیم که تکرار نکنیم. اصل سوم را هم اشاره شد ولی آخر جلسه بود، کامل نشد، که مختار و هدف اصلی ما در بحث رجال انشاءالله همین اصالت عدم وساقت هست. در این رابطه، یعنی درباره اعتبار اصل عدم وساقت، نکاتی اشاره شد که کامل کنیم. اولین نکته این است که عقلا درباره کار مهم، خبر مهم، حادثه مهم دقت میکنن، به یک خبر معمولی اعتماد نمیکنن. و این شرحی است که و این تحلیلی است که سید الاستاد بهش اشاره میکنه، به این مضمون که اگر کسی خبری آورد که حادثه بزرگی در منطقه صورت گرفته است، مثلا چند ماه پیش بود خبری مهمی اعلام شد که جسد مرحوم آقای قزوینی سالم درآمد بعد از 15 سال. خب به محض شنیدن عقلا، چون خبر خیلی مهم، اعتماد نمی‌کنه. بنده حقیر در جستجو افتادم، راویشو پیدا کردم، با دقت به حقیر گفتم که شما اینطور دقت میکنید در کارها؟ به این مضمون جواب زبان حال یا زبان قال حقیر این بود که در خبرهای معمولی سیره اینه که اعتماد میشد، و اما اگر خبر خیلی مهم باشد باید بدم دقت کنند.
اهمیت محتمل.
حالا اون نکته دیگه، او اهمیت محتمل جز عدل است. ذهن شما بازم ماشاءالله یک قدم جلوتر حرکت. اینو شما نبودید گفتن که سیره عقلا این است که اگر خبر مهم بود، خبر داد از یک حادثه خیلی مهم، عقلا چه میکنن؟ دقت میکنن، تحقیق میکنن، به خبر یک مخبر ناشناخته اعتماد. این نقطه اول بود. که مثالش زدم جسد مرحوم آقای قزوینی که گفتن سالم در آمده، ما تحقیق کردیم تا رسیدیم به علم که بله همینطوری بود و الا یک خبر معروفی بود که گفته میشد، ما اعتماد نکردیم به خاطر اینکه خبر خیلی مهم دیگه، همه تون اطلاع دارید از اون قصه. نکته دوم که سیدون العزیز قرة عینی اضافه اشاره فرمودن که بازم طبق مبانی سید الاستاد در اصول که مشی معروف اصولی این است که به احتمال عقلایی اعتماد کنید، به احتمال ضعیف اعتماد نکنید، این مشی کنید. ایشون یه استثناء زده اند، چیه؟ اونجایی که محتمل خیلی مهم باشه، هرچند احتمال ضعیفه ولی محتمل که خیلی دارای اهمیت بود بهش اطلاع کنید. اینجا چطوری تطبیقش میکنیم؟ احتمال جعل میدیم، جعل در روایات اصلا احتمال ضعیف است تو مجموعه جواب معتبر و در متناولیت محدثین بزرگ احتمال جعل در این مجموعه ضعیف، ولی احتمال ضعیفی هست، احتمال ضعیفه. چرا اعتنا میکنیم؟
به خاطر
محتمل، به خاطر اهمیت محتمل. این دو تا نکته. بله، مطلب اول رو که گرفتید که اهمیت مخبروبه، اهمیت خود قصه‌ای که حادثه‌ای که از اون حادثه خبر میدن، اگر حادثه مهم باشد عقلا چه میکنن؟ تحقیق میکنن. اونو که فهمیدیم سیره عقلا و فهم عقلا، ارتکاز عقلا که مثال زدن. نکته دوم، احتمال ضعیف و محتمل مهم. عقلا به یک احتمال ضعیف هم اعتنا میکنن که وقتی که محتمل مهم و قوی باشد. مثال در بحث خودمون، احتمال جعل در روایات ما در این مجموعه معتبر احتمال جعل وجود دارد، اما احتمال ضعیف، احتمال ضعیفه اما محتمل که جعل باشد خیلی مهمه. اگه جعل باشه چه میشد؟ سراسری نفوذ میکند در بدنه دین و مذهب. این دو تا نکته برای از عدم وساقت. نکته سوم، سیره اعلام متقدمین، اعلام متقدمین روایتی را که از راوی میپذیرفتند درباره وثاقت راوی بحث و دقت داشتند، لذا در بحث توثیقات خاص خواهد آمد که قبل از زمان شیخ بحث توثیق و تضعیف وجود داشته. بله؟ صدا رفت. بنابراین طبق سیره اعلام متقدمین درباره روات توثیق و تضعیف مطرح بوده و به اصالت و صحه و اصالت العداله اعتماد و تکه نمی شده. این سه تا نکته. حالا چهارم هم اصالت الاحتیاط به معنای احتیاط دینی. ببینید احتیاط چند قسم کلیش اینه. یه اصالت الاحتیاطی داریم که در قلم روش مکلف و به که در اصول خوندید. یه احتیاطی داریم اصالت الاحتیاط که بهش میگیم احتیاط دینی یا احتیاط در دین، یعنی امور مهم دینی را باید با دقت بیشتر با احتیاط بیشتر مورد توجه قرار داد. از نکته چهارم اصالت الاحتیاط به عنوان احتیاط دینی. این چهار تا نکته میشوند مدارک اعتبار اصالت عدم وثاقت. شما این اصالت عدم وثاقت را با شکل اصولیش دو قالب میتونید بدید. یک قالب استصحاب، استصحاب عدم ازلی. به قالب استصحاب عدم ازلی هم منطبقه. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم این راوی آنگاه که به دنیا نیامده بود او نبود، وثاقتش هم نبود. حالا که به دنیا آمده است و خبر رسانی میکند وثاقت دارد یا ندارد، همون عدم قبلی رو میارید وصل میکنید، میگید اصل عدم وثاقتش. اصل عدم ازلی برای ما شکر خدا دیگه روشن شد. عدم قبل از وجود متعلق، اصل عدم ازلی عدم قبل از وجود متعلق. این رو که گفتیم اصل عقلایی هم میتونید اینجا شما مورد استفاده قرار بدید. اصل عقلایی هست به همون شرحی که دادیم. عقلا در امور مهم به یک خبر فرد ناشناخته اعتماد نمی کنن. این ارتکاز عقلاست. اجازه بدید که به شما این کامل بکنم. اصل اخرایی که تمام شد سیدون عزیز، بعد ذهن شما رفته است به طرف احتیاط دین، بعد ذهن شما رو گوشوند. اصل اخرایی اگر منشأش ارتکاز عقلا بود میشود اصل اخرا. پس بنابراین شما میتونید به جرأت اعلام بکنید که اصلی که ما در توثیقات داریم اصل عدم توثیقه، بر اساس اصل عدم ازلی و یا اصل عقلایی. بنگهی نکته تکمیلیش هم اینه. در این صورت اگر شک که در اعتبار بکنید طبیعتا خبر مهم هست، احتمال جعل هم هست. شک که در اعتبار وجود میاد، شک در اعتبار خبر، شک که در اعتبار خبر مساوی است با عدم اعتبار. بنابراین اصل عدم وثاقت با چهار تا دلیل که براش گفتیم و دو تا طالب اصل عملی و اصل عقلایی که گفتیم نتیجه داد که جایی برای اصالت العدالت و اصالت الصحت در خبر واحد وجود ندارد. شما می گفتید احتیاط دینی،
احتیاط دینی در تکلیف هم جاری می شده.
به همون ما نکته اشاره کردم که حالا آمدید و تایید کردید. در اصول خونده قلمرو احتیاط مکلف و به دیگه، قلمرو براءت و استصحاب و اینا تکلیف. خوب گفتیم احتیاط دو قسم، احتیاطی در مکلف و به هست و یک احتیاطی است که میگیم احتیاط، ولی اصلش احتیاط در دینه که گاهی ازش تعبیر میشد الاحوط فی الدین. این دیگه تکلیف و مکلف و به ندارد، برای هر دوش جایه. هر کجا احتمال بدید که احکام شرع کامل شده است یا نقصی دارد باید احتیاط کنید، باید دقت کنید، باید توجه بیشتری به کار ببرید.
اصل صحت در عمل غیر جاری
است؟ اصالت و صحت در عمل غیر هم جاری است. یکی از فرق‌ها اونا دیگه آقای دکتر گفت که کتابی گرفته اید مطالعه نفرمودید، فرقش اونجا هست. یکی از فرق‌ها بین قاعده فراغ و قاعده صحه اینه، قاعده فراغ در عمل خود آدمه، قاعده صحت هم در عمل خود آدم هم در عمل. شما می‌بینید کسی نماز سه جنازه می‌خوند، اصالت و صحت جاری برای عمل خود و بعدش هم در بعد از عمل هم در اثناست. یک کسی مشغول نماز اصالت و صحت جاری بسیار.
از که من که اینجا خبری که طرف میدهه ما میتونه بگیم خودشون خبری که داده است درست داره، چون عمل غیر قدره
شما اینه دیگه نفرمایید. بعد از که اصالت عدم وساق درست شد، ریشه و اساسش اون اصالت و صحه و اصالت و عدالت دیگه اجازه ورود در این منطقه نمیدن. این منطقه میشهد منطقه اصالت عدم وساقت با اون چهار تا دلیلی که گفتیم. اصول را درباره توثیقات کامل کردیم شکر خدا. دقت بفرمایید، عنایت کنید.
استاد در تخصیص اکثر میشه میاد
کجا؟
حضرت باید میفرمایید که در مسائل مهم، در مسائل در وضع شماتر، در تمام این مطالب به خاطر اهمیتش باید عدم وساقت رو اجرا بکنیم. از مدرم میفرمایید این از عدالت، پس این از شما کجا ما خواستیم اجرا کنیم؟ همیشه ها خواستیم اجرا کنیم.
شما برای اصالت العدالت و اصالت الصحه خیلی جای زیاد دارید. شما چون خودتون توجهتون به امور قضا و محاکمات هست، در ذهن شریفتون اینجوری می نماید که کل منطقه را محاکمات و قضا فرا گرفته است. نه خیر، احکام عادی، احکام عرفی، احوالات مربوط به زندگی، روابط اجتماعی و همه این مسائل. مثلا فرض کنید شما الان آمدید در مسیر، گفت بله درس دیگه، بالاخره در کمین نشسته ها دارید که با شما اشکالاتشون آماده شدید که بله شما الان آمدید در مسیر، چند تا امر اخبار عادی برخوردید، به یک دانه امور امر قضایی بر نمیخورید. چه بود؟ مثلا فرض کنید آمدید گفتید راه ماشین بسته است یا نه، یا آقا گفت نه آمدید، بعد گفتید امروز در فیضیه بازه، فلاره بازه آمدید، بعد گفتن که خب امروز درس هست، فلاره هست آمدید. پشت سر هم اعتمادها، معیشت آدم آمیخته با اعتماد به اخبار آحاد هست، این زیاده در زندگی. منطور دید دقیق عالمانه حضرت عالی معطوف به امور قضا و محاکمات هست، میگید کل بدن اونجاست. این اولا و ثانیا تخصیصی نیست، این عام و خاص نیستن، اون یک منطقه برای خودش دارد امور عادی، یه منطقه برای خودش دارد امور مهم. سؤال خیلی خوبی و خود شما خوب خوبتر و بهتر. به حضور شما بعد از توضیحی که برای فرمایشات شما دادم این نکته را عنایت کنید. در توصیقات یه دستبندی داریم به امید خدا ظریف، این دستبندی من ندیدم جایی، دقت کنید به درد ما بخورم. توصیقات اصولش که خوندیم و تمام شد، خود توصیقات به طور کل به دو دسته اصلی از لحاظ قلم رو تقسیم می شود. یک، توصیقات مربوط به راوی. دو، توصیقات مربوط به اعتبار روایت، یعنی اثبات اعتبار روایت. توصیقات مربوط به روایت یعنی قرائن و ادله برای اثبات اعتبار نسبت به روایت. ها امروز بس روز بسیج و اینا ظاهرا مدرسه فیزی خب ما رو جمع کنیم که شرکت کنید و اگه خواستید که مزاحمتی نباشه. این توصیقاتی که مربوط است به اثبات وثاقت راوی به طور عمده به دو قسم تقسیم می شود. همین تقسیم بندی رو میگم و میریم به طرف یک حدیث و روایتی رو جمع کنیم که با برنامه مخالفتی نشه. یک، توصیقات عام. به دقت اینا رو ضبط کنید که خیلی لا کلمات لا اصطلاحات پرپیچ و خمه، گرفتاری هم داره کنید. الف، این توصیقات عام. الف، توصیقات عام مشهور. ب، توصیقات عام غیر مشهور. توصیق اما مشهور چهار مورده. یک، رباتی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هستن که شرحش رو میدیم، یه دونه اشکال اخیراً گفتن، انشاءالله اونطور با امید خدا رفعش کنه، انشاءالله که خیلی لذت ببریم. دو، اولی رواتی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هستن. دو، روات واقع در روات مذکور در سند کامل و زیاره ابن قولوی. سه، مرویون عنه اصحاب اجماع. چهار، مرویون عنه مشایخ ثلاث. مشایخ ثلاثه صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر. این توثیق عام مشهوره. اما قسم دوم توثیق عام چه بود؟ غیر مشهور. بله، اینا رو دونه دونه بحث میکنیم. خود ایشان در مقدمش به این مضمون فرموده که ما راوی را اینجا نیاورده ایم در این روایات مگر که بهش اعتماد داریم و وثاقتش برای ما ثابته. خود علی ابن ابراهیم کل روات روایات تفسیر رو توصیف کرد. و اما یه دونه اشکال اخیراً هست که شما قول دادم اون انشالله یادتون نره بعدن بحث می‌کنیم. اون اونا اشکالات است که بعد بحث میکنه. آره اونا رو اونا رو اون اشکالات سید استاد هست، اونا رو بحث میکنه. اینا جزء بحث است که رسیدی بحث اصلی ما. این سند قطعیه، بله سند قطعیه. یه دونه اشکال اخیرا شده که یه دونه راویش توثیق نشده. احسن تو اون دیگه جواب بود، جواب اجمالا گفتم که توثیق امامزاده با توثیق آدم عادی و دیگه خدا صبر بده به غیر امامزاده ها دیگه. امامزاده ها یه مقدار اینجوری هم دیگه. به حضور شما اونو اجمالش رو گفتم بعد شرح میدم. اما بحثی که شما گفتید از سید الاستاد، اون نسبت به رجال مشایخ ثلاثه میگه، ایشان نسبت به اون کسان دیگه میگه، سید نمیگه، کسان دیگه میگه. اونو بررسی میکنه، اونو بررسی میکنه. میگم اونو میگم با امید خدا همچی چیزی یک در حد یک ادعاست. اما سید بیشتر نسبت به رجال مشایخ ثلاث موردی بحث میکنه. این جزء بحثای اصلی طولانی هم نیست، انشاءالله اون یک جلسه اونو انشاءالله شما جذب بدید. فقط ما فعلا فهرست رو کامل بکن. وارد بحث گفتم، وارد بحث تفصیلی در اون مقوله نمیشیم، اما اجمالا تعریفشو بفهمیم. رجال سند علی ابن ابراهیم که خودش گفته از شخصا که اینا همشون ثقه است، و همچنین رجال کامل و زیاره ابن قولوی گفته که همش ثقه و درسته. ما به اینا دیگه اعتماد میکنم، سید الاستادم اعتماد کرده. و مرویون انه اصحاب اجماع که بازم بحث میکنیم، و مشایخ است. و اما غیر مشهور، توثیق عام غیر مشهور، اینها بازم چهار مورده. یک، وکالت از امام، از امام معصوم. روات بودن وکالت داشتن از امام در اقصا بلاد. اینا عده زیادی میتونه باشه. و گفته میشود که کسانی که وکالت داشته از امام در یک بلدی، در یک شهری، در یک کشوری، مورد توثیق دیگه، وکالت از امام داره. بله، اینا رو وارد بحث تفصیلش میشیم انشاءالله. فعلا مثالش رو عنوانش رو شما در نظر بگیرید. دوم، خدمتگزاری و مصاحبت امام، ملازم امام بودن. خیلی از روات در خدمت امام بودن، ملازم بودن، مصاحب بودن، و احیانا امام هم درباره بعضی هاشون دعا کرده است. خدمتگزاری، ملازمت امام و دعای امام، این مورد دوم. سوم هم ترحم اعلام، افرادی هستند که اعلام متقدمی اونها را مرحوم میگن، رحمت الله تعالی علیه میگن. خب این در اخلاق و آداب چیه دیگه؟ مورد تاییده. چهارم هم اجازه نقل روایت، مشایخ و اجلایی که به تلامذه خودشون اجازه نقل روایت داده، گویا توثیق هم کرده. طبیعتاً کسی که به شخصی اجازه روایت میدهد اعتماد هم به او دارد دیگه، توثیق هم کرده است. احیاناً توثیق عملی هم میشد و قولی هم میشد، توثیق ضمنی هم میشد، توثیق عملی هم میشد. این چهار مورد را گفتیم غیر مشهوره. سید الاستاد در همین کتاب معجم الرجال جلد اول مقدمه کتاب 11 مورد رو از موارد توثیقات عام برشمرده اند که تقریبا به همه اشکال میکنه. انشاءالله اینو میرسی، فقط اسمشو داشته باشیم که 11 مورد که ایشون میگه ما چرا اینو 8 تاش کردیم، به خاطر اینکه بعضی از اون موارد توثیقات نبود، مربوط میشد به اثبات اعتبار در باره روایت. مثلا کثرت روایت، این کثرت روایت توثیق آن نیست، یا احسنت. از این جهت ما این رو همین 8 تا دیدیم با دقت. این 8 مورد از موارد توثیق عام هست، اما توثیق خاص بازم 2 قسمه. توثیق خاص قسم اول متسالم علیه است، این مورد تسالم را از دست ندید که بعداً کارش داریم که بحث میکنیم چرا توثیق معتبره، اعتبار توثیق از کجاست. آخرین حرفی که میرسیم میگیم مورد تسالمه. راه های توجیهات دیگه هم داره. این مورد توثیقات خاص که متسالمان علیه هست بازم 2 قسمه. متسالمان علیه 1، الف مشهور، به غیر مشهور. مشهور 3 مورده که به گوشتان خورده است. 1، شیخ کشی، توثیق شیخ کشی، توثیق شیخ نجاشی، توثیق شیخ توسی. این 3 مورد هم متسالمون علیه و هم مشهوره.
شیخ نجاشی، توسی،
کشی، این 3 تا هم مشهوره هم متسالمون علیه. شهرتش هم شاید به خاطر کثرت در توثیق. اما غیر معروف، غیر مشهور، از همین توثیق متسالمان علی بازم 4 مورده. 1، توثیق برقی، شیخ برقی، خالد احمد بن محمد بن خالد برقی. 2، شیخ مفید. 3، ابن غزائری. 4، سید ابن طاووس. متسالمان علیه توثیقشان، اما غیر مشهوره. و قسم دوم در برابر متسالمان علیه، مورد توثیق خاصی که این کلمات، هر کدوم این کلمات بار دارد، دقیق کلمه عنوان ها را بنویسید مکتوب کنید، توثیق خاص مورد اعتماد اکثریت که متسالم علیه نمیشد، اما مورد اعتماد اکثر نمیشتید. این قسم از توثیق خاص باز هم به 2 قسم است. الف، مورد تأیید و تلقی به قبول. 2، مورد بحث و تردید. اما مورد قبول 2 تا مصداق دارد. 1، محقق حلی. 2، شهید اول. این مورد قبوله، توثیق محقق حلی در معتبر اگر توثیقات در ذهن دارد میگد محقق در معتبر توثیق کرده یا شهید توثیق کرده است. مورد تلقی و قبول و مورد بحث به طور عمده دو نفره، هر دو علامه، توثیق علامه حلی و علامه مجلسی. توثیقاتش رو میارن ذکر میکنن، اما مورد بحث هست که اعتماد میشود یا اعتماد نمیشود. در اعتماد و توثیقشان شک نیست، شک در این است که اینا توثیقشان اجتهادی هست. نه در حدی که ما برخورده باشیم. حالا اگر بگیم که اونجوری که کل فقها بالاخره یه مورد دوردی دار، اینه که توثیقاتشان به اصطلاح به چشم میخورد. اجتهاد اینه مثلا فرض کنید علامه حلی یک راوی را بر اساس قرائنی که پیش خودشه، علائمی که پیش خودشه و پیش خودش اعتبار داره، مثلا اصالت العداله، مثلا اعتماد به مضمون، یه چیزایی پیش خودشه، اجتهادن میگد که این شخص سهل بن زیاد معتمده، میشه اجتهاد. و نکته اختتامی رو اینجا بگم تا بحث در این، اونی که مورد تردیده که علامه حلی رو میگن از متأخرین، درسته؟ قدما که به خاطر قدما بودنشون اینا دیگه اونجا بحث در تفسیر که وارد شده بحث اجمالا، اینایی که از متأخرین هستن ممکنه توثیقشون از باب شهادت نباشه، از باب خبرویت نباشه، از باب اجتهاد باشه. برای خودشون حجته، اجتهاد فقط برای خود مجتهد حجته. آها، اینه دیگه اون بحث رجالی میتراود، عصر، طبقه، ارتباط، راوی، مروی، ادله، منابع، شاگرد، استاد، این بحثی است که تو این سفره چیده شده. یه نکته بگم تا سید الاستاد میفرماید و درست هم هست که اصول خمسه رجالیه ما که الان برای ما ثابت و مسلمه و از این اصول خمسه ما به عنوان معتبرترین منبع اعلام توثیق استفاده میکنیم، این پنج تا کتاب به عنوان پنج تا اصل: یک، رجال برقی، دو، رجال نجاشی، سه، رجال کشی، چهار، فهرست شیخ، پنج، رجال شیخ. این اصول خمسه رجالیه ماست. درباره کتاب ابن غزائری سید می‌فرماید که ثابت نیست، اما تحقیق شاید این بشود که ثابت هست. و بعض و ابن داود اونا رو بعداً بحث بکنیم. فعلا پنج تا رجال مسلم اونا کتب اصلن، وجودش الان ثابت نیست، در حاله شک و از تردید قرار گرفته و الا اونا اصلا. این پنج تا اصل قطعی است و وجود دارد و در دسترس، و هر توثیقی که در این پنج تا اصل ببینیم اعتبار دارد، اعتبارش کاملا مورد تسالمه و شک درش نیست. این تقسیم بندی که به ذهن شریف شما الحمدلله جا گرفت، یک تقسیم بندی کامل با شکل و شمای نسبتا خوبی خدا توفیق داد که قطعاً از برکات سفره اهل بیت در مطالعات اینجوری گیر آدم نمیاد. خیلی در این حال کتاب جدید هم ببینید که نوشته شده با این تقسیم بندی نیست، یک عالم سرگردانی دارد برای شما. ما که دیگه بنده حقیر که بیچاره بیش نیستم، فقط اینا را براتون آسانسازی میکنم دیگه. در جهت آسانسازی مطلب خیلی میدونه های وسیعی که خسته کننده باشد احیانا گشت و گذار، ساده مختصر به قول بعضی از عازم ساندویچی در خدمت در محضر شما ارائه شد. ان شاء الله ایام عاشورا، ایام محرم وقتم گذاشته، نگران نباشه، برای که نفر دوم نداریم، چون کلاس نداریم دیگه، هیچ نگرانی و دست به اعصاب نشید. حساب به قول شیرازی هم کاکو برادر. به حضور شما دو سه جمله تذکری درباره محرم که بعضی از عزیزانی که خطیبند و منبری هستند سوال کردن، ما هم وظیفه داریم باید بگیم. اولا همونطوری که امام خمینی فرمودن، محرم است که دین و مذهب را زنده نگه داشته است. آنچه که این ضعیف و حقیر میفهمد، امام حسین علیه السلام انسان کامل در عمل برای کل بشریت است. به چه معنا؟ یه دانشمند خارجی میگد ایام عاشورا را سالگرد درس قیام مظلوم درباره ظالم احترام کنیم. اگر امام حسین نبود، یک بشر طبقاتی بود، یک طبقه ظالم که تو سری میزد، یک طبقه مظلوم که تو سری میخورد. در دنیای بشریت این مسئله را امام حسین تأسیس کرد، در برابر ظالم بیستید. یک. دو، روحیه اعتماد به خدا در تاریخ بشریت کسی سراغ ندارد. بازم دانشمندان بلاغت میگن که روحیه در ضمن بیان مشخص میشد. آدم یک بیانی دارد، تپوتت میکند یا کلمات رو بیان میکند، میداد خیلی مضطربه، سمتش معلوم نیست. یا بیانی دارد میگه روحیه عادیه، یا بیانی دارد میگه نه خیلی روحیش الان آماده و وارشاد، خیلی پرقدرت. ارباب بلاغت اینا رو میفهمم. تو بحث بلاغت هم داریم انشاءالله در رجال متن شناسی. ارباب بلاغت میگه که سید و شهدا با اون بافت کلماتی که در آخرین لحظات جدایی از اهل بیت و رو در رو قرار گرفتن با دشمن گفت، نشان میداد که یک ذره اضطراب نداشت. الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین زلت و زلت ایحات من نزل. سبحان الله تعالی، چی بود؟ نکته سوم برای معرفت و عرفان، اگر بخواد ما چرا میگیم عرفان که واقعا دارای حقیقت است؟ کدام عرفان است؟ عرفانی که به امام العارفین امیر المؤمنین که اسوه عرفا بین عرفان و تصوف شیعه و سنی است، در این رابطه شیعه و سنی یعنی مسلمان شک ندارن اسوه عرفان امیر المؤمنینه. حالا اگه درس عرفان به معنای کلمه یاد بگیریم از امام حسین یه جمله درسی دارد، یه آخرین جمله‌ای که در قتلگاه دارد. جمله درسیش اینه: فردی آمد پیش آقا امام حسین، عرض کرد آقا ابوذر میگد که من سلامت و از فقر، سلامت و از عفوان مریضی را از سلامت، بیماری را از سلامت و فقر را از غنا و ثروتمندی ترجیح میدم. یعنی روحم اینقدر رشد کرد. امام فرمود، ببینید درس عرفان، امام فرمود رحم الله ابوذر اما انا فاقول، درس عرفان گوش بدید، اما انا فاقول من اتکل علی حسن علی من اتکل علی حسن اختیار الله تعالی له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. معناشو فهمیدی؟ خدا رحمت کند ابوذر رو، ترحم دیگه، ترحم امام. اما اینجوری میگیم راضی به رضای خدای، نصیب ما فقر است راضی، نصیب ما سلامت است راضی، بیماری راضی، هر حالی که باشم راضی، رضایت مطلق. این است که می شود راضیتم مرضیه در یک تفسیر رجائی. راضیتم مرضیه مصداقش کیه؟ امام حسینه. چطوری راضیتم مرضیه است؟ میگد عاشق میرد رشد میکند، میرد بالا اوج میگیرد، مقام قرب که رسید ورق بر میگردد. چه می شود؟ عاشق معشوق، معشوق عاشق. راضیه عاشق بود، رفت بالا 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 تا شد معشوق مرادیه. گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکن من به تو عاشقترم. زود آ که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. و نکته دوم که به سطر رسید است، آخرین جمله‌ای که از سید الشهدا در قتلگاه دسترس هست و به سطر رسیده، این جمله است: الهی ردن به قضائک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثی. الله اکبر، چه جمله ای، چه فریادی، چه عبادت و معبودیتی، لا معبود سواک. و این است که رسول الله درباره سید الشهدا این جمله رو گفته است: من احب ان ينظر الى احب اهل الارض و الى احب اهل السماء فلينظر الى الحسين. کتاب مناقب جلد 4 صفحه 73. عجب تعبیری و عجب بیانی. بنابراین عزیزان ما که میرن، پیام سید الشهدا برای ما معلومه. چه میکنن؟ یک، فقط برای خدا، قربتن الالله، لا معبود سواک. دو، در بحثا از معرفت امام به دستور مرحوم آقای بروجردی هر کجا میرید از آقا امام زمان یاد کنید. در ابتدا و انتهای کلامتان اسم از آقا ببرید، برای سلامتی آقا و موقع سلامت از مردم بخواهید، اسم آقا را زنده کنید. این توصیه مرحوم آقای بروجردی بود. و روایات اهل بیت، مخصوصا روایات از خود سید الشهدا ببرید، معرفت امام را پررنگ کنید و مهندسی تبلیغ متنوع بحث کنید، تند یک طرفه بحث نکنید. بعد احکام قطعا بگید، نگید ما خطیب خیلی خوبی هستیم، چند تا مسئله قطعا بگید. ضمن بس بگید آقا وللظالمین کجای قرآن میگه؟ سوره هم بگید نه وللظالمین در قرآن نیست، در قرآن وللظالمین هست. یاد مردم مسئله یاد مردم بدید و روایات بگید و حکایاتی هم حکایت دو حکایت آموزنده هم بگید. این وضع منبر رو متنوع میکند، جاذبه ایجاد میکند و از نظام به عنوان نظام اهل بیت حمایت کنید، از رهبری هم حمایت کنید، به مسائل افراد دیگر رو منبر دخالت نکنید. حالا ذهنتون یه چیزی گرفت آزادید، ولی به اشخاص دیگر مخصوصا رو منبر وارد نشید. آنه که این وضعیت طلبگی رو میارد پایین، این شمای روحانتو خراب میکنه. از مراجع تقلید، مراجع معظم تقلید، اونطوری که آقای آیت الله العظما صافی گلپایگانی چند روز پیش نکته جالبی گفت، خب به نفع ما سیداست، اب نداری شما که با ما که با خود که نداری. فرمودن که از کجا میدونید که الان دفع بلیات برکت ها به وجود همین سادات باشه؟ چرا چنان نسبتی به حضرت صدیقه طاهره دارن دیگه. اون هم گفت ایشون که حضرت صدیقه طاهره گفته است به اولاد من سلام منو برسانید، شوخی که نیست. و این نکته مال حقیق از ایشون که گفتیم تناسب دارد که من بگم. کجا میدونید این مراجع تقلید، مراجع تقلید به وجود اینها گویا امن و امان، اینا اوتادن احیانا، هیچ مرجعی را که واقعا مرجع تقلید باشه در بارش خدای نخواست حرفی که نباید، اونتا به بهانه هم شده است از مراجع تقلید تعظیم کنید، کلماتی اگر بلد بودید از بیاناتشون نقل کنید که احترام از مراجع تقلید برای خود آدم برکت میارد و توفیق میارد و تربیت و ادب طلبگی هم اینه. در آخر بس به این نکته بسنده کنیم که طلبه‌ای که روزخوان هست با طلبه‌ای که روزخوان نیست متاسفانه خیلی فرق داره. من خودم متاسفانه روزخوان نیستم، خیلی فرق داره. مرحوم آقای شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی نجف، آخرا درس رو از حفظ میگفت به خاطر که چشماشو از دست داده، یک کمی هم ظاهراً معاصر بود، حالا شاید هم تقریبا میشه گفت شاگرد صاحب کفایه معاصر. مرد عظیمی بود، خیلی جلالت شأن داشت. در یک مکاشفه ایشان دید با خواص گفت، پدرش هم عالم بود، اون تو پدرش که عالم بود یه روز یه روایتی رو دیده بود برای روزه، که روزه اینقدر روزه سید الشهدا ثواب دارد، دید دیگه ما از امام رضا دستور بگیریم که دستور میداد که روزه بخون. به این مضمون کتاب دید روزه ثواب دارد، گفت خب چه کنم، رفت کتاب قدیم روز الجنان، شما ندیدید، ماها دیدیم روز الجنان، هیچ کنم شما ندید احتمالا. افتاد روزه رفت گرفت تو داخل خانهش، زن و بچه رو جمع کرد، روزه را خواند، یواش یواش گویا این رسم رو گویا براش روزه. مرحوم سید بزرگ شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی، در مکاشفه در عالم خواب دید که روز قیامت هست و روز هشت رو صف همینجوری سوال دید ایشان در صف مراجع بزرگ سوالات جواب میدن مراجع یک پس از دیگه سوالاتشون جواب میدن و رد میشن میرن اون تو میرن. ولی به روایات معتبر شیعه و سنی آخرش ما باید ولایت علی اثبات بشود و الا اجازه ورود داده نمیشه. دید که یه مرده اون صف سریعتر میرد، دید ای تو اون صف پدرشه، عالم روحانی این پدر جز علما اصفاد پدرش. خب بابا من دیگه رفت پیش باباش که تون تون ده تا رفت اونجا به اصطلاح منظمین آمد، ناظمین آمد کجا آقا؟ خب بابا من خب بابات باشه، ما خب تو صفت باشم پیش بابام که اجازه میده. خب باشه این بابات روزخانه، تو عالم بدون روزخانه، این روزخانه این زود اجازه میده. ای حسین کاروان سالار عشق، ای ز خونت ارغوان بازار عشق، شد امام عاشقان را روز رزم، عزم خود را بر شهادت کرد جزم، پند زینب پایبندی او نشد، گریه طفلان کمند او نشد، سوی میدان رفت اون طلع نزید، بانگ محلن محلن خواهر شنید، ای برادر اندکی آهسته رو، دود قلب خواهرت را شسته رو. ماه بر خورشید شد سد طریق، نقره میگیرد به دام خود عقیق، بار دیگر خون دل را جوش داد، حرفای خواهرش را جان خواهر می روی در کوی دوست، هرچه او خواهد برای ما نکوست، لیک در این وادی ظلم و ستم، بچه های کوچک و اهل حرم در هجوم دشمن خونخوار تو، ترسم از این عابد بیمار تو، گفت ای خواهر توی دخت علی، اهل بیتم را جلودار و ولی، صبر از صبر علی بنیاد کن، مکتب ایثار را آباد کن، در فراقم غصه و زاری مکن، در فراقم گریه و زاری مکن، در غم در فراقم در فراق من عزاداری مکن، پیش دشمن گریه و زاری مکن. در ختام آن وداع آخرین، حضرت زینب گفت در ختام آن وداع آخرین، گفت میبوسم گلوی نازنین، بوسه زد بر آن گلو دل شاد کرد، روح خود از قید غم آزاد کرد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، الهی بالحسین و جده و ابیه و امه و اصحابه و انصاره صلواتك علیه و علیه، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، الهنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، اللهم ارنا القلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا. برا سلامتی عام و زمان، توفیقات خودتون، سلامتی مراجع تقلید مقام اعظم رهبری بر محمد و آل بیت محمد صلوات.